بوسمری هر قد از زمین حاصل خیز توانند در فراوانی بازار استعمالی مستحکم گردانی اقتصادیات خانوادگی و در مجموع تأمین امنیت غذایی سهمگذار باشند.
با سرود زیبای ایرانی همراهی ما باشد. عزیز حالا بیایید با هم بخندیم.
خنده هم داروست، انسان را طبابت می کند.
با شوخی همراهی ما باشد.
ما مرد ها بوار که این تو عموما قدرمانه بوده است. ما نول بیاقیز نکشم نیست. چوه میدونی تومی؟ وقتی که مرد تولد میشد یگان کس نمیپرسد ده بواش درست میشد بچه تولد شده که شکی بچه نمیسد بواش درست می ها بواش نه سرش درست باشد با تولد میکند میگه. وقتی که ما 18 ساله میشیم زن میگیریم کردیت میگیریم کور میکنیم توی میکنیم یگان کس توی به موقع گم نمیزنه همه کلینش خوشروی بوده است گرینش بزیب بود از درسرخونش نخش شد میگه. وقتی که ما میموریم از دنیا بگذاریم میدونی تو محمد زیر میگه مودم با مود دو زنش کم نگاه میکنه کن.
با پایان گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. سعادت روزگار نصیبتان باد.
همراه و همسفر به خدا می سپارمت تا هفته دیگر به خدا می سپارمت یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی ما راز خاطرت مبر به خدا می سپارمت.
همراهان گرامی، امیدوارم که برنامه ما و مخاطبان مورد پسند شما قرار گرفته باشد. همکنون تکرار جاذبه های ایران زمین را می شنوید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد وان بوی شکوفه زار ایران دارد شیراز و خراسان و بهار باغش یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، یاران گرانقدر و صمیمی برنامه جاذبه های ایران زمین، سلام و درود فراوان بر شما باد. بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه. در خدمت شما عزیزان سپاس که قصد همراهی دارید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
به نظر من شادی آورترین لحظه زندگی هر کسی در زندگی وقتی است که قدم به سرزمین ناشناخته می گذارد. در مقابل چیزی که روحتان را به پرواز در می آورد ترسی نداشته باشید. سفر یکی از آنهاست. سفر باعث می شود تا به عظمت این دنیا پی ببرید، چون می بینید که در چه جای کوچکی زندگی می کنید. برنامه جاذبه های ایران زمین شما را دعوت می کند به یک سفر خوب و مهیج پر از جاهای دیدنی از طریق امواج رادیویی جاذبه های ایران زمین از رادیو تاجیکی. دوستان، یاران، عزیزان، گردش و تفریح می تواند امید را در دل انسان زنده کند و باعث بشود که روحیه انسان به قبل بیشتر و بیشتر گردد. حالا فرقی نمی کند که با دوستانت به گردش بروی یا با خانواده‌ات به گردش بروی و یا اصلا تنهایی برای تفریح به بیرون بروی. در هر صورت نهایت همه اینها این است که تو روحیه‌ات حفظ می گردد و انرژی فوق‌العاده‌ای از زندگی دریافت می کنی. با سفر و دیدن جاذبه های ایران زمین برای خود انرژی و روحیه پربار و پر از آرامش را به ارمغان بگیر. برنامه جاذبه های ایران زمین از گفتارهای رادیو تاجیکی است. دوستان عزیز شنونده، تا حالا دقت کردید که همیشه کار مهم نیست؟ گاهی اوقات آدم باید به تفریح بپردازه. تفریح هم خودش یک نوع پیشرفت در زندگی است. زمانی که ما یاد گرفتیم که علاوه بر کار کردن باید تفریح هم کنیم، اون موقع است که واقعا زندگی رو زندگی کردیم. یادمون باشه که ما به این دنیا آمدیم تا زندگی کنیم، نه اینکه کار کنیم. پس زندگی را در تمام ابعادش زندگی کنیم و علاوه بر کار برای تفریح و آرامش روح و روانمان هم وقت بگذاریم. دوستان عزیز شنونده، در برنامه این هفته ی جاذبه های ایران زمین شما را آشنا می‌سازیم با شهر کازرون و غار کازرون. درباره شهر کازرون چه اطلاعاتی دارید شما؟ بله، کازرون ششمین شهر پرجمعیت و هفتمین شهر بزرگ استان فارس است که در قرن چهارم ساخته شده است. از لحاظ تاریخی این شهر بسیار دیدنی است، به گونه‌ای که شما می توانید در این منطقه آثار باستانی متعددی را تماشا کنید. وقتی صحبت از شهر کازرون می شود، کافی است همراه تاریخ به گذشته های دور و دوره سامانیان و شاپور اول سفر کنیم. از آنجا که این شهر توسط ساسانیان ساخته شده، بیشترین آثار تاریخی را از آن دوره در دل خود و محیط پیرامونش جای داده است. شهر کازرون کجاست؟ کازرون یکی از شهرهای تاریخی استان فارس است که به دلیل جاذبه های دیدنی و طبیعی آن در بین گردشگران بسیار محبوب است. این شهر در منطقه کوهستانی واقع شده و 4 شهر و 4 بخش دارد. فاصله کازرون تا شیراز چیزی حدود 143 کیلومتر است که از لحاظ زمانی نزدیک به 1.5 ساعت زمان می‌برد. البته یک مسیر دیگر نیز وجود دارد که حدود 173 کیلومتر بوده و از لحاظ زمانی نزدیک به 2 ساعت طول می کشد تا شما از کازرون به شیراز برسید. وضعیت آب و هوایی منطقه به گونه ای است که در 4 فصل سال امکان بازدید از آن وجود دارد. علاوه بر آب و هوای مطبوع و خاک بسیار حاصل خیزش، شهر کازرون چشمه ها و منابع زیرزمینی متنوعی دارد. مکان های دیدنی و جاذبه های گردشگری کازرون عبارتند از شهر تاریخی بیشاپور، غار شاپور، آتشکده کازرون، باغ نظر کازرون، دریاچه پریشان، نرگسات کازرون،
سرمشهد کازرون، تنگ تیکاپ کازرون، نقشه برجسته پل آبگینه، بقعه علی دوانی، سرو کلانی، چشمه دادین کازرون، آبشار حکیم باشی، امامزاده سید حسین کازرون، بازار کازرون، روستای دوان کازرون و بسیار جاهای دیدنی و جاذبه های گردشگری متنوع. غار شاپور یکی دیگر از جاذبه های گردشگری کازرون است که در تنگه چوگان قرار دارد و از آن به عنوان یکی از غارهای کازرون نام میبرند. فاصله غار شاپور تا شهر کازرون حدود 27 کیلومتر بوده و در ارتفاع 1280 متری از سطح دریا واقع شده است. در انگام ورود به غار شاپور با هیکل عظیم الجثه شاپور یکم دومین پادشاهی ساسانی مواجه می شوید که 7 متر ارتفاع دارد و قدمت آن به 1700 سال قبل باز می گردد. شنونده های عزیز و ارجمند، کارشناس برنامه درباره غار کازرون با شما صحبت می کنند. شنونده باشید.
سلام، وقتتون بخیر، امیدوارم حالتون خوب باشه. ما اینجا در یکی از خاص‌ترین پارک‌های کازرون هستیم و اومدیم توی پیشنهاد ویژه گردشگری برای شما داشته باشیم. اگه به دنبال یه مسافرت پر از خاطرهای خوب هستید و کازرون رو به عنوان مقصد گردشگریتون انتخاب کردید، پیشنهاد میدم حتما یه سر به پارک تنگتیکو یا همون پارک طالقانی هم بزنید. هم از فضای طبیعی بسیار زیبای اینجا لذت ببرید و هم بازدیدی از این غار مربوط به دوران پیش از تاریخ داشته باشید و همینطور پناهگاه‌های صخره‌ای مشرف بهش. با وجود اینکه این پارک یکی از معروف‌ترین پارک‌ها و تفرجگاه‌های شهری کازرون هست، منتها احتمالاً برای خیلی از اهالی کازرون هم جالب توجه باشه که بدونن این غار به عنوان غاری بوده که توسط انسان‌های پیش از تاریخ مورد استفاده قرار می‌گرفته و به دنبال کاوش‌های باستان‌شناسی که انجام شد در سال 82 با شماره 9827 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید. اولین کسی که این غار مورد مطالعه قرار داد باستان‌شناسی به نام جودیت پولار بود که در قالب رساله دوره دکتراش به بررسی این غار هم پرداخت و نتایجش رو سال 1975 میلادی، یعنی چیزی حدود 45 سال پیش، تو دانشگاه لندن منتشر کرد. علاوه بر ایشون آقای دکتر عبدالرضا دشتی‌زاده هم که هر جا هستن امیدوارم سلامت باشن، باستانشناس ایرانی بودن که هم این غار و هم برخی از محوطه‌های پیش از تاریخ کازرون رو در سالهای 79، 80، 81 بررسی کردن و نتیجه مطالعاتشون رو در همایش باستانشناسان جوان ایرانی که سال 82 برگزار شد منتشر کردن و بعد هم این نتایج در دفتر دوم کازرونیه از انتشارات کازرونیه هم منتشر شد. در مجموع پژوهش‌های ایشون باعث شد که 27 محوطه پیش از تاریخ و از جمله این غار زیبا رو در کازرون شناسایی کنند که خوشبختانه برخی از این محوطه و از جمله این غار در فهرست آثار ملی هم ثبت شدن. برای اون دست از علاقه مندانی که مایل هستن اطلاعات بیشتری از این غار داشته باشن، خیلی مختصر بگم که این غار 96 متر طول داره، عرضش 27 متره و ارتفاعش 19 متر. انتهای غار بسته است و از این غار یه سری دستابزارهای سنگی کشف شده که توسط انسانهای پیش از تاریخ مورد استفاده قرار می گرفته. برآوردها نشون میدن که این غار در دوره فراپاین سنگی، یعنی چیزی در حدود 20,000 سال پیش مورد استفاده انسانها بوده. امیدوارم شهرداری و اداره میراث فرهنگی که رویکردهای زیادی به رونق دادن گردشگری توی این پارک بسیار زیبا دارن، یه تابلوی مناسب و متناسب با فضای فرهنگی کازرون رو هم تو این محدوده نصب کنن تا گردشگرای محترمی که میان اینجا بتونن بیشترین اطلاعات رو در رابطه با این غار و این گنجینه بزرگ تاریخی کازرون داشته باشن. البته این که میگم گنجینه، این نیست که اینجا گنجی قرار داره، خود این غار و هویتی که میتونه برای تاریخ شهرستان کازرون داشته باشه به عنوان یک گنج بزرگ قلم داد میشه.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است.
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ.
ایران سرزمینی ماندگار.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم.
جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی. گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
یاران همراه، تشکر و سپاس فراوان از اینکه با برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین با ما همراه بودید. درود بر شما، خدا نگهدار.
آواز خوانی در شبم سرچشمه خورشید تو، یارو دیارو عشق تو سرچشمه امید تو، ای صبح فروردین من، ای تکیه گاه آخرین، ای کهنه سرباز زمین، جان جهان ایران زمین، ای در رگانم خون وطن، ای پرچم
شمار از مارا
سمرقند چشم صدها جفا ای مادرم دیدی و مهرت کم نشد از خون سربازان تو گلگون شده رویت وطن ای سر به سبز بی خزان ای مهر تو در جان و تن ای مادرم ایران زمین آغاز تو پایان تو بردشت من باران توی در چشم من تابان توی ایران من ایران من آن مهر جاویدان توی ای در رگانم خون وطن ای پرچمت ما را کفن دور از تو بادا ظلمت تاریک شب مرغ سحر خانه منی در حسر هم آزاده ای تنها تو تنها تو تنها تو ایران منی اینجا صدای روشنت در آسمان پیچیده است گویی لبانت را خدا ازل بوسیده است ای مرغ حق در سینت گشور خواب بیداد کن آواز خانه شب شکن بار دگر فریاد کن
یارانی همراه در این لحظه یک گوهر را خواهید شنید.
یک زن به نظر من قلب خانواده است، قلب جامعه است، البته اگر قدر خودش رو بدونه. زن بودن شجاعت بی‌پایان می‌طلبه. یک گوهر. کاری از رادیو تاجیکی برای بانوان سرزمینم.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه یک گوهر، سلام و درود بر شما. امیدوار هستیم که در پناه خداوند مهربان لحظه های خوب و سرشار از آرامش و امنیت را در حال سپری کردن باشید. شنونده های عزیز و ارجمند، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما بزرگواران. از اینکه قصد دارید با ما همراه باشید، درود بر شما. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه یک گوهر، در خدمت شما عزیزان هستیم در این برنامه و تقدیمتون میکنیم ادامه گفتگوی همکارم با خانم ناهید زراعتی، مدیر مسئول چرم نیاوران و کارآفرین. انشاءالله که
صحبت‌های همکارم با بانو ناهید زراعتی در هفته قبل را شنیده باشید. ادامه گفتگوی ایشان را همینک تقدیمتون می‌کنیم. همراهی بفرمایید.
خب الان خانم زراعتی، ببین این سوال به وجود میاد که اگر من خانواده ای ندارم که این گونه به من بگم برو جلو برو جلو، آفرین تو میتونی، ما پشتتیم.
بله.
یعنی اگر یه خانواده این گونه حمایتگری شما نداشتی باز دست میکشیدی؟ یعنی اینقدر انگیزت قوی نبود؟
نه، این سوالو خیلی از من پرسیدن که اگه همسرت نبود، اگه برادرت نبود، اگه پدرت نبود چیکار میکردی؟ بازم به اینجا میرسیدی؟ من همیشه جوابم بهشونه که مطمئنن میرسیدم، ولی منتهاش از سرعتش به این اندازه نبود. شاید الان مثلا جایگاه 3 سال پیشم رو داشتم، ولی مطمئنن میومدم به همین هدفی که داشتم. یعنی این شناخت رو از خودم دارم و من پدر مادرم کامل منو میشناسم. واقعا انقدر سماجت دارم توی کارهایی که انجام میدم، همیشه میگم یعنی ناهید یه کاری رو میخواد شروع کنه میره دیگه، حالا فقط اینه که آره یه هدفی برای خودش بذاره. همیشه همینجوری بودم، چه تو درس خوندن چه بعدم که حالا کارمو شروع کردم.
از کار دوم و سومت بگو.
بله، بعد از اینکه
پوست اسب.
بله
بعد دیگه سراغ چیبونی رفتی غیر اسب.
همینطوری کار ما توسعه پیدا کرد. واقعیتش ما نمایشگاهی نبود استاد که ما شرکت نکنیم.
آفرین.
تمام نمایشگاه‌های مشهد رو من شرکت می‌کردم. یعنی اصلا برام مهم نبود.
یعنی اصلا نمی‌گفتیم من 3 ماه اول کارمه مثلا برم بغل کسی که الان 20 سال تو نمایشگاه صاحب چرم فلان برند معروفه.
نه.
من کجا، اونا کجا؟
خاطرمه که همه جا می‌رفتم. حتی شده بود یه میزی به همین ابعاد اگه بهم جایی می‌دادن می‌رفتم کارامو می‌ذاشتم پرزنت می‌کردم. خاطرمه یه بار حتی من یک کیف جاکارتی نفروختم. بعد که داشتیم قرفه رو جمع میکردیم، همسرم به من گفت نایک دوباره میخوای هفته دیگه اون نمایشگاه دیگر هم شرکت کنی؟ گفتم آره دوباره میخوام شرکت کنم. همون نمایشگاه ها بود که باعث شد من به این امید دست پیدا کنم که واقعا میشه. چون آدما می اومدن، ارتباط می گرفتم، محصولم و هنرم بهشون نشون میدادم و واقعا صادقانه باهاشون حرف می زدم. می گفتم اینا رو من تولید کردم، با دست دوختمشون و همم همینطور استقبال میکردن. خیلیاشون حرفای خیلی خوب می زدن و می گفتن و این باعث بیشتر شدن انگیزه من می شد. که خب این خاطراتی بود که خیلی بر من ارزشمنده. وقتی به عکسای اون زمان نگاه میکنم، وقتی با کسایی که منو میشناسن میدونن از کجا شروع کردم، چه راهی رو پیش رفتم صحبت میکنم، اول به خودم یه آفرین میگم، میگم خدا رو شکر، خدا رو شکر که این راهو رفتی و الان هم به جایی رسیدی که میتونی به خودت این آفرین رو با قدرت بگی.
آفرین. تو مسیری که اومدی، تو مسیر کارآفرینی، چالش ها، چالش ها، درگیری ها، مقاومت‌های ذهنی خودت، مقاومت‌های دیگران، که رکود کسب و کار، اینها هم سراغت تو این 10 سال اومده؟
به عنوان یه خانم خیلی خیلی مشکلات زیادی رو واقعا گذروندم تا الان. و خب نمیشه بگم که آره چالش نداشتم، شکست نبوده، سختی نبوده. چرا؟ همه اینا بوده. من 5 سال پیش قبل از کورونا خب یه کسب و کاری داشتم، یه برندی رو داشتم که به یک جایی رسوندمش که کامل با یک حالا شراکت اشتباه و با یک قرارداد اشتباه کامل کسب و کارم شکست خورد. و
با اینکه اونو تا نقطه اوج آورده
بودم. بله بله، اونو تا نقطه اوج آورده بودم. یه برندی بود که دیگه همه میشناختنش و ما روزانه 1000 عدد محصول تولید میکردیم، بیش از 500 نفر خانوم رو توامن کرده بودیم و همه داشتن محصولات ما رو به صورت دستدوز. و دقیقا همون رسالت قلبی من که 12 سال پیش داشتم. واقعیتش های عرشیان فرمن، تو این سالها همیشه به این موضوع فکر کردم که ناهید 12 سال پیش چقدر هست. حس میکنم ناهید 12 سال پیش خیلی زیادن. یعنی من همیشه با خودم میگم که من باید به اونا کمک کنم. من یک کسب و کاری رو راه انداختم و رسالتم اشتغال زایی برای بانوان هست و خدا رو شاکرم که بیش از 500 نفر خانم رو توامن کردم. عدد از این خیلی بالاتره، ولی تمام این خانم ها به این توان رسیدن که میتونن محصولات چرمی دستدوز رو با کیفیت خیلی بالا تولید کنن. یعنی ادعا دارم که توی ایران حرف اول رو دارم میزنم توی بحث تولید. حالا توی اون 5 سال پیشم واقعا من یه شکست خوردم، برندم رو به صورت کامل از دست دادم. خاطرمه برندم به تنهایی نبود، حتی من کسایی که برام کار میکردن هم رفتن، یعنی رفتن و جای دیگه مشغول شده بودن. همه چیزایی که تو 5-6 سال داشتم برشون کار میکردم، زحمت کشیده بودم، همه به یک بار رفت، به یک شب کلن رفت.
برندم یک شب برند 5 ساله به اوج رسیده خودش رو از دست داد. دقت کنید بچه ها، ببینید چه چالش هایی رو خدا من باش مواجه کرده.
واقعا شکستم خاطرم، یکی از بدترین شبا بود اون شبی که رفتم و نشستیم. حالا اینو یه جای دیگه هم تعریف کردم، برادرم و همسرم به هم گفتن که تمومه دیگه، بیا جمعش کنی، چقدر حوصله داری بابا، رفتیم به اوج رسیدیم، دوباره خوردیم زمین، جوری خوردیم زمین که الان کارگر نداریم دیگه برامون کار کنه. ولی این جمله رو همیشه برادرم میگه، میگه نه چه حرفی زدی. من بهشون گفتم اصلا همچین چیز فکر رو از سرتون بذاریم بیرون. این کسب و کار مثل نگار میمونه برای من. نگار دختر من بود که اونجا 6 سالش بود و این کسب و کارم دقیقاً همون سن و سالو داشت. من همیشه تو این سالها به این فکر کردم که این کسب و کار واقعا مثل فرزند من میمونه و من باید این کسب و کار رو به جایی که توی نظرم هست، تو اهدافم هست برسونم.
آفرین آفرین. خیلی بچه ها نکته قابل تأملی بود. 5 سال زحمت کشیدم آوردمش بالا، به اوج رسوندمش، یه دفعه دیدم یه قرارداد اشتباهی، مشارکت اشتباهی، یه تصمیم و انتخاب اشتباه کردم، همه رو از دست دادم.
آشنایی با بانوان مسلمان در سراسر جهان از برنامه یک گوهر، گفتارهای رادیو تاجیکی.
و امروز 5 سال از افتتاح دومین برند خودش میگذره که برند چرم نیاورانه، که امروز راجع به وضعیت امروزش و بیزنس الانش دوست دارم حالا با اون صحبت کنه.
بله حتما.
و چرم نیاوران همکنون در چه مرحله و جایگاهی؟
بعد از اون اتفاق دوباره من برندم رو به ثبت رسوندم، چرم نیاوران رو به ثبت رسوندم، دوباره استخدامی زدم، دوباره همه اومدن، آموزش دادم، دوباره سایتمون رو و اینستاگراممون رو راه انداختیم، مغاز فروشگاه ها رو قرارداد بستم، با قدرت رفتم، نمیگم ترس
حالم نبود. بد نشد.
آره حالم بد شد،
رنجش نگرفتم از اون طرف،
چون میدونین من همیشه گفتم واقعا بابا پولدار نداشتم که بگم پدر من پشت سرمه، خدا حفظش کنه، پدر من یه کارمند بازنشسته آموزش پرورش بود. وقتی به اونجا رسیدم همش با خودم زمزمه میکردم که ناهید راهی که گرفتی درسته، مطمئنی، ولی خدا رو شکر میکنم که این ریسکو کردم، این جسارت رو به خودم دادم و الانم از جایگاهی که برندم داره، از جایگاهی که رسیدیم خیلی خیلی راضیم و خدا رو شکر میکنم بابت همون اشتباه، بابت همون قرارداد اشتباهی که 5 سال پیش من امضاش کردم، چون اون قرارداد، اون آدم‌ها به من درس‌های بزرگی رو یاد دادن که فکر میکنم شاید من 20 سال بعد کسب و کارم رشد پیدا میکرد تا میرسیدم به اون درسی که اون شب گرفتم.
آفرین. خانم زراعتی، الان کشورهایی که محصول تو رو شناختن و کاندید شدن برای اینکه محصول تو رو از کشور عزیزمون ایران بخرن، اسم اون کشورها به من بگو، چجوری باشو مذاکره کردی؟
بله، ما فکر میکنم 2 هفته پیش استانبول بودیم، نمایشگاه استانبول، که من واقعا وقتی که رفتم توی نمایشگاه شرکت کردم گفتم دیگه با ترکا که نمیشه رقابت کرد، چون اونا خودشون تولید کننده های خیلی خوبی هم. ولی وقتی که رفتم اونجا، غرفه‌ای که داشتیم انقدر برای اینا جذاب بود که ما فکر کنم 80 تا بازرگان اومدن با همون مذاکره کردن و الانم با یکیشون داره نمایندگی مجموعه رو میزنه. هفته گذشته یه نمایشگاه
بچه با 80 تا بازرگان ترک مذاکره کرده خانم زراعتی 32 ساله. ببینید، مذاکره با 80 تاجر ترک زبان استانبولی. اینا رو تک تک جمله‌ای که میگم دقت کنید که فقط بذرش الان تو ذهنتون کاشته بشه که من میتوانم، تا بعدم بری فکر کنی که یه دختر 32 ساله الان با 80 تا تاجر ترک برای اولین بار چگونه تک به تک میشینه سر میز مذاکره برای فروختن محصولش.
بله، من حالا در رابطه با رفتنم به استانبولم یک موضوعی رو بگم بهتون. من وقتی که تصمیم گرفتم نمایشگاه استانبول رو برم، برای خودم یه چالش ساختم. گفتم تنهایی برو، با کسی نرو، نه همسرم اومد نه برادرم. گفتم من باید برم تنهایی و این سفر و این نمایشگاه رو بگذرونم و بیام بعد در نهایت ببینم واقعا تونستم از پسش بر بیام. و خدا رو شکر میکنم خیلی خیلی خوب بود. نمیگم سخت نبود، تنهایی سخته، واقعا سخته، ولی رفتم و کار رو انجام دادم و میگم این آفرینه رو ته این مذاکره به خودم
تو چرمای ترک رفتی خودت رو محصولت رو پرزنت کرده، خیلی ارزش داره. واقعا همین که اصلا اونها بیان به قول حالا اهل علم میگن تو محلی از اعراب نداری، اصلا بیان یه محلی از اعراب به تو بدن، یه جایگاهی به تو، یه غرفه بدن، تو رو محصولت رو ببینن، خود همین خیلی ارزش داره. و حالا که دیگه مسئولش هم خواستن و ازش نمایندگی هم درخواست کردن.
بله نمایندگی درخواست کردن. توی عمان حدودا یک ماه پیش دفترمون افتتاح شد.
به به.
تا الان محصولات من به کشورهای مثل قزاقستان، ارمنستان، بغداد، انگاری کشور عراق و سربستان ماست، محصولمون رو صادر کردیم و خدا رو شکر میکنم خیلی خیلی استقبال خیلی خوبی
تمام
شد.
تمام کارهای مذاکره و قرارداد و همه رو خودت انجام میدی؟
هم خودم هم هستن دیگه، دوستانی که میان مشاوره میدن.
ولی سرتیم خودت؟
بله سرتیم خودم هستم تو تمام این مذاکرات، خودم باید حضور داشته باشم و کار پیش ببرم.
پشت هر زن یا مرد موفقی افراد دیگه هم هستن، فرد به تنهایی نمیشه موفقیت برسه.
تشکر میکنم از ناهید زراعتی عزیز که انرژی خیلی خوبش، حس خوبش، میشود و میتوانم های خوبش امروز دوباره به ما انگیزه داد، دوباره پیام خدا رو به گوش تک تک خانوم ها رسوند و امیدوارم اون درس هایی رو که باید از مدیر مسئول که امروز تبدیل شده به کرم بین المللی دریافت کرده باشید. اگه صحبت آخری با خانم های عزیز دارید با کمال میل گوش میکنم.
بله من حالا میخواستم این رو هم بگم، واقعیتش من شعاری که توی مجموعه ما داره اینه که هنر دست بانوان ایران زمین. تو سایت ما همه جا این موضوع هست، برای این که من اعتقاد دارم که ما خانم ها فقط باید بخوایم و میتونیم خیلی کارهای بزرگ انجام بدیم. من به این باور رسیدم فقط با استمرار و ناامید شدن به تمام آرزوها، به تمام اهدافی که داریم میرسیم.
ناامید نشدن،
واقعا ناامید نشدن. من خیلی ها رو میبینم که همش دنبال بهونه ها، میگن ما دو خانوم هستیم، ما
پول نداریم، سرمایه اولی نداریم، شوهرم نمیذاره کار کنم، من کار بلد نیستم.
من وقتی با خودم در جنگ باشم چطور میتونم یک حالا مجموعه رو اداره کنم،
چیز جدید خلق کنم؟
بله دقیقا همینطوره. و میخوام بهتون بگم باور داشته باشین که به این که میتونین.
آفرین آفرین. الان به صورت مستقیم و غیر مستقیم چند نفر دارم کار میکنم؟
به طور مستقیم بین 40 تا 45 نفر ما نیروی ثابت داریم. آفرین. و بیش از 500 نفر نیر خانومی که حاشیه شهر مشهد توامن کردیم و تمام محصولات ما رو دارن با دست میدوزن. وقتی من هر جا میرم و در مورد محصولات صحبت میکنم واقعا براشون باور کردنی نیست. من تو ترکیه هم که رفته بودم بهشون میگفتم اینا دست دوزه، اینا هندمیده، واقعا باور نمیکردن.
واقعا بهش تبریک میگم، واقعا جای افتخار داره. هزاران هزار مثل ناهید زراعتی مدیر در کشور عزیز ما ایران هستن که نشون میدن که چقدر خداوند قدرت رو در وجود زنهای عزیز بارگذاری کرده. از خدا تشکر میکنیم، از خانم زراعتی، از پدر مادر عزیزش، از همسر عزیزش، از دختر گلش و از تمام اون 500 تا عزیزی که دارن با این دستای نازنیشون این کوکهای قشنگ رو این چنین تبدیل میکنن به یک هنر ایرانی قابل صادرات. تشکر میکنم همتون رو به دستان خدای عشق، خدای شادی، خدای سلامتی و ثروت و خلاقیت و حرکت میسپارم. خدا نگهدار.
شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه یک گوهر، از اینکه در این برنامه و این هفته هم با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. بهترین ها را برایتان آرزو میکنیم. وقت برنامه یک گوهر در همین جا به پایان رسیده. همه شما خوبان را به خداوند مهربان میسپاریم. خدا نگهدار.
دوستان شنونده ولادت با سعادت امام رضا علیه السلام را برای تمام مسلمانان و دوستداران اهل بیت و عصمت طهارت تبریک و تهنیت عرض میکنیم. به همین مناسبت همکارانم در گروه فرهنگی ویژه برنامه ولادت امام رضا علیه السلام را آماده کردند و الان آماده پخش است. بریم که بشنویم.
اومدم تا ببینم لحظه عاشق شدنو، به دلم افتاده بود صدا زدین آقا منو، دل تنهامو آوردم با یه دنیا دلخوشی، کمتر از آهو که نیستم میشه زامنم بشی.
امام مهربانی، ویژه برنامه یا رادیو تاجیکی صدای خراسان، به مناسبت سال روز میلاد با سعادت حضرت علی ابن موسر رضا علیه السلام.
اومدم همسایه های پاپرت رو دون بدم، دلمو دست بگیرم تا بهت نشون بدم، روبروی گنبدت سجده کنم سلام بدم، قصه نیستم اگه من از راه دوری اومدم، بگم افتابی و عاشقم درست مثل جنوب، با همون لحجه دریایی که میدونی تو خوب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. دوستان ارجمند، با ویژه برنامه امام مهربانی، ویژه برنامه این رادیو به مناسبت ایام سراسر نور و سرور میلاد با سعادت حضرت علی ابن موسر رضا سامن الحجاج امام هدا شمس طوس در خدمت شما هستیم. امیدواریم که با ما همراه باشید. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا دقایقی با شما باشم. عزیز، قرن دوم هجری قمری را دوران طلایی اسلام می نامند. در این سالها گسترده جهان اسلام از شرق و مرزهای روسیه و هندوستان کنونی و از غرب به شمال آفریقا و اندلس رسیده بود. با گسترش اسلام افراد زیادی با فرهنگها و افکار مختلف به این دین گرویدند. بین ملتهای تازه مسلمان و عرب تبادلات زیادی وجود داشت که تبادل علم یکی از مهمترین آنها بود. قرآن همیشه مسلمین را به فراگیری علم تشویق می‌کرد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله سلم فرموده بود علم را بیاموزید حتی اگر در چین باشد. در چنین شرایطی بدیهی بود که مسلمانان پس از غلبه بر کشورهای دیگر و رسیدن به ثبات سیاسی با آموختن علوم و صنایع بپردازند که در تمدن‌های بزرگ آن زمان یعنی ایران و روم وجود داشت. کتاب‌های زیادی به زبان عربی ترجمه شد و اهالی علم و ادب هر یک به شیوه‌ای وارد جهان اسلام شدند. برخی حقانیت اسلام را دریافته و با اشتیاق به سمت آن آمدند و برخی از ظلم سلاطین رومی و یا برای فرار از عقاید نامعقول کلیساها به جهان اسلام پناه آوردند. طی جنگ‌های گذشته غنایم زیادی نصیب مسلمانان شده بود که یکی از این غنایم اسیرانی بودند که به عنوان برده وارد جهان اسلام می شدند. برخی از این بردگان از اشراف و بزرگان سرزمین خود بودند و برخی دیگر فرماندهان جنگی بودند که حالا دست روزگار بردگی را برای آنان رقم زده بود. نیمه اول قرن دوم هجری بود که کاروانی از برده فروشان از سمت شمال آفریقا یا جنوب اندلس راهی مرکز جهان اسلام یعنی مدینه شد. بردگان و کنیزانی از اهالی مغرب همراه این کاروان بودند و تکتم یکی از آنها بود. او پیش از این از خانواده اشراف و بزرگان بود و همواره در ناز و نعمت زندگی کرده، مورد تکریم و احترام اطرافیان خود بود. شاید روزگاری نشندان دور تکتم برای خود خدمتکاران بردگان زیادی داشت، اما اکنون او خود در جایگاه بردگان قرار گرفته بود. دوری از خانواده و وطن از یک طرف، از دست دادن جایگاه اجتماعی از سوی دیگر روح او را آزار می داد. بدتر از همه اینها نگاه‌های سنگین و تحقیرآمیزی بود که به عنوان یک کنیز به او می شد. تکتم دختری پاکدامن بود و پیش از این هیچ کس او را هم ردیف کنیزان قرار نداده بود. همه اینها به علاوه خستگی سفر و دوری راه آنچنان او را آزرد که تن نحیفش دچار بیماری شد. حالا تنش نیز همچون روحش در تب و تاب بود، اما او از این بیماری شادمان بود، چرا که سبب می شد کمتر مجبور باشد در انظار عمومی حاضر شود و نگاه‌های سنگین خریداران را تحمل کند. هیچ کس خبر نداشت که برده فروش خود شیفته چهره زیبا و نورانی تکتم شده است. زمانی که کاروان در میانه راه اتراق کرد، برده فروش از نزدیکترین آبادی حکیمی را به بالین بیمار آورد تا شاید شفا یابد. حکیم زنی اهل علم و دانش بود و از چهره دخترک خواند که از بزرگان است. رو به برده فروش کرد و گفت: او شایسته همسر مردی از بزرگان است و با تو هیچ سنخیتی ندارد. دوستان ارجمند، سال 148 هجری قمری، درست همان زمانی که تکتم در راه مدینه بود، نبیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، امام موسی کاظم علیه السلام، در حالی که تنها 20 سال داشت، عهده‌دار امامت مردم بود. خاندان بنی عباس به تازگی توانسته بودند بنی امیه را از خلافت عزل کنند و خود بر مسند خلافت تکیه زنند. در هیاهوی قدرت طلبی گروه‌های مختلف، این خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود که در دل جهان اسلام قریب و تنها مانده بود. بنی امیه کاری کرده بود که نه کسی دخترش را به همسری خاندان پیامبر می داد و نه دختران ایشان را به همسری برمی گزید. با این حال امامان شیعه تمام تلاش خود را برای تربیت شاگردانی وارسته و عالم ادامه می دادند. آنها برای این منظور بردگان مستعد را شناسایی و خریداری می کردند و پس از آموزش اسلام با آنها ایشان را آزاد کرده و برای تبلیغ دین به اقصانات جهان اسلام می فرستادند. زمانی که کاروان تکتم مدینه رسید، امام کاظم علیه السلام به همراه یکی از یارانش به محل خرید و فروش بردگان رفت و صاحب تکتم خواست بردگان و کنیزان خود را به او عرضه کند. او همه را عرضه کرد به جز تکتم که مریض بود و در بستر بیماری. امام علیه السلام گفت: تو کنیز دیگری نیز داری، او را هم به من نشان بده. برده فروش که دل در گروه تکتم داشت از این کار امتناع کرد و امام به خانه بازگشت. فردای آن روز امام علیه السلام یکی از یارانش را به بازار برده فروشان فرستاد
و به هر قیمتی که بود بر فروش را راضی به فروش دکتم کرد. همه اطرافیان به امام کاظم علیه السلام خورده می گرفتند که چرا بهای گزافی برای کنیز بیمار داده است. اما امام علیه السلام از جوهره وجود این دختر خبر داشت و می دانست که او آینده ای روشن دارد. امام کاظم علیه السلام تکتم را نزد مادر خود حمیده خاتون برد تا ایشان به او علم قرآن و آداب اسلام بیاموزد. حمیده خاتون که خود نیز سرگذشتی همچون تکتم داشت با خوشحالی او را پذیرفت. تکتم در خانه امام کاظم علیه السلام سلامتی خود را بازیافت و همه هراسی را که از آینده داشت به دست فراموشی سپرد. دیگر از آن نگاه‌های سنگین خبری نبود. کسی او را تحقیر نمی‌کرد و به انجام کاری که باب میلش نبود مجبور نمی شد. حمیده خاتون او را نجمه نامید و همچون دختر خود او را عزیز داشت. وقتی نجمه با اسلام حقیقی آشنا شد با آغوش باز آن را پذیرفت و تمام وقت خود را صرف علم آموزی و عبادت خداوند کرد. کم کم مادر امام چهره عروس خود را در نجمه می دید و در این فکر بود که او را به همسری امام کاظم علیه السلام درآورد. حمیده خاتون با همین افکار روزها خود را می‌گذراند تا اینکه شبی پیامبر اکرم را در خواب دید که به او دستور داد نجمه را به ازدواج فرزندش موسی کاظم علیه السلام درآورد. پیامبر فرموده بود به زودی فرزندی از نجمه متولد خواهد شد که بهترین خلایق روی زمین خواهد بود. بالاخره نجمه خاتون بعد از فراز و نشیب‌های زیاد به همسری بهترین مردان روی زمین درآمد و چیزی نگذشت که در 11 ذی‌القعده سال 148 هجری قمری یکی از بهترین انسانها را به دنیا آورد. او حالا بهتر می فهمید که همه آن سختی هایی که در سفر به مدینه تحمل کرده بود چه حکمتی داشت و از این که خداوند چنین نعمت بزرگی را روزی اون کرده شادمان و شاکر بود.
شاه پناه بیده خسته ای راه آمدم آه نگاهم مکن وقتی گناه آمدم شاه پناه بیده خسته ای راه آمدم آه نگاهم مکن وقتی گناه آمدم راهی خراسان چنین ماهی خراسان چنان شاهی خراسان ببین بحری پناه آمدن شاهی خراسانیم رستم دستانیم دستی مرارت مکن بر در شاه آمدم بر در شاه آمدم
نجمه خاتون حتی پیش از تولد فرزندش بارها از معجزات و کرامات او برای اطرافیان خود بازگو کرده بود. او می گفت هیچ وقت سنگینی هم را احساس نکردم و بارها در خواب صدای تسبیح و تحلیل لا اله الا الله فرزندم را شنیدم. امام رضا علیه السلام که به دنیا آمد پدر بزرگوارش به نجمه خاتون فرمود این همان فرزندی است که ودیعه امامت را از من به ارث خواهد برد. حدود 35 سال پس از این ماجرا علی ابن موسی رضا علیه السلام عهده‌دار امامت امت شد و تقریبا 20 سال این وظیفه سنگین را بر عهده داشت. او برخلاف پدرانش خود راهی سرزمین‌های مختلف اسلامی می‌شد و برای مردم سخنرانی کرده آنها را به پذیرش اسلام حقیقی دعوت می‌کرد. علما از هر دین و آیینی که بودند نزد او آمده مسائل مختلفی را از او می‌پرسیدند و او همه را جواب می‌داد. در هیچ مناظره‌ای نبود که دیگری بر او غلبه کند و هیچ پرسشی نبود که جوابش نزد او نباشد. برتری علمی امام رضا علیه السلام بر همه دانشمندان، آن هم درست زمانی که تمام علوم دنیا به سمت جهان اسلام سرازیر شده بود، خود معجزه دیگر از معجزات خداوند بود که همه مردمان را درک کرده بودند و از این رو علی ابن موسی رضا علیه السلام را عالم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم لقب داده بودند. خب دوستان عزیز، جا دارد یک بار دیگر فرا رسیدن سال روز میلاد حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا رو به همه شما دوستداران خواندان پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تبریک و تهنیت عرض کنم و در همین لحظه همه شما را به خداوند بزرگ منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.